أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی این ماه عظیم الشأن شعبان را بر همه ما موجب نزول خیر و برکات و انوار الهی قرار بدهد. محبت ما و اتصال ما را به وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع در ارتباط با موضوع سخن در ارتباط با حکمت خداوند تبارک و تعالی بود. عرض کردیم حکیم کسی است که کاری را لغرزن، برای غرضی، برای هدفی، علتی، غایتی انجام می‌دهد. و خداوند تبارک و تعالی هم حکیم هست. پس بنابر این یقین داریم به این که خداوند تبارک و تعالی این عالم را برای غایتی و هدفی آفریده است. این مطلب در روایات و آیات و در ادعیه و زیارات گوناگون، احادیث گوناگون مطرح شده است که خداوند علاوه بر این که حکیم هست، این مطلب مد نظر هست. خداوند، خداوند حکیم این عالم را برای غایتی، برای حکمتی، برای هدفی، برای غرضی آفریده است. اینطور نیست که بی جهت، بی دلیل آفریده شده باشد. و آثار حکمت خداوند تبارک و تعالی هم در صنع او دیده می شود، به این معنا که هر کسی به اندازه خودش می تواند آثار فعل حکیمانه خداوند را در این عالم ببیند. خب این که مطلبی بود در جلسات گذشته بیان شد، اگرچه که همین مطلب هنوز جای توضیح و صحبت داره، صحبت و توضیحی که صاحب فائده است. نکاتی در ارتباط با حکمت خداوند مطرح است، اختلافاتی بین شیعه و مخالفین اهل بیت است. این تفاوت‌ها اگه معلوم بشود، حتی در همین مناجات شعبانیه‌ای که ما می‌خوانیم اثر دارد، حتی در نمازی که می‌خوانیم اثر دارد، نگاه ما را به عالم تغییر می‌دهد. حتی اگر کسی حکمت خداوند رو به اندازه خودش در همین چی که مطرح شده در روایات متوجه بشه، انسان به تفرج و تفریح بیابان و اینها هم که بره حتی مؤثر، در تمام زندگی انسان اثر میذاره. ولی خب چون بحث ما علائم ظهور امام زمان علیه السلام هست و ما وارد بحث حکمت شدیم به عنوان مقدمه و نمیخوایم روی این بحث مفصلاً مطالبی بیان بکنیم، بنابراین بحث ما در این بود. عرض کردیم که اون غرض و غایت و علت و حکمت و دلیلی که خداوند تبارک و تعالی برای آفریدن این عالم، برای آفریدن انسان، برای آفریدن این نظام عالم هستی در نظر گرفته است، باید ویژگی هایی داشته باشد. یکی از اون ویژگی ها که جلسه گذشته بیان کردیم، گفتیم این غایت و این هدف قطعاً به ذات خداوند تبارک و تعالی نمیرسد. این مطلب رو باید محکم کرد، گذاشت کنار دیگه، از این رد میشویم. توضیحشو دادیم. این غایتی که خداوند در نظر گرفته است برای خلقت عالم، نه نفعی برای خداوند دارد نه ضرری دارد. اگر تمام عالم در مسیر بندگی خداوند یا در اون مسیری که برای اون مسیر آفریده شدن حرکت بکنند، نفعی به خداوند نمیرسد، ضرری هم به خداوند اگه بالعکس حرکت کنند نمیرسد. نه ذات خداوند راضی میشود نه ناراضی، نه خوشحال میشود نه ناراحت. این نکته اول بود در ارتباط با یادمون نره موضوع چی هست. اون غرض، اون علت باید ویژگی هایی داشته باشد. یکی از اون ویژگی ها، نکاتی که باید پیرامونش بدانیم، این است که به ذات خدا نمیرسه. حالا میریم نکته دوم. نکته دوم، باید این حکمت، این غرض، این علت، بهش گفته میشود علت غایی، این باید متناسب با عظمت و شأن پروردگار باشد. این غایت نباید یک غایت کوچکی باشد. ما گفتیم حکیم کسی است که کاری که انجام میدهد برای علتی باشد. خب درسته. حالا ما بگیم خداوند تبارک و تعالی مثلا بنایی بگیم یک استخری ساخته دو متر. میگیم برای چی این استخر رو ساختی؟ میگه ساختم برای اینکه مورچه ها بیان مثلا ازش آب بخورن، فرزن مثال میزنیم، یا برای اینکه بچه های 3 ساله 4 ساله بتونن با این آب بازی کنن. خب این غرضی رو در نظر گرفته، اما غرض کوچکیه، تناسب با اون هزینه ای که کرده، زحمتی که کشیده نداره. یه خونه خیلی بزرگ، قصر، باغ فلان درست کنه، اما غرضی که در نظر گرفته چی هست؟ مثلا میخوام ازش عکس بگیریم، عکسش قشنگ در بیاد. این هزینه و این وقت و اینها درست غرضی در نظر گرفتی، اما این غرض متناسب با میزان عقلی که داشتی، میزان تجربه‌ای که داشتی، فکری که داشتی نبود. پس باید حکمتی که خداوند تبارک و تعالی در نظر گرفته است برای خلقت این عالم، باید متناسب با شأن و عظمت، متناسب با علم خداوند تبارک و تعالی، متناسب با قدرت پروردگار باشد. این یکی دیگه از اون ویژگی های مهم هست که فهم این مقدمه بسیار ضروریه و برای نکات بعدی که میخوایم مطرح کنیم این موضوع خیلی مهمه. نباید غایت کوچک باشد. عالم را باید در ساحت عظمت تعریف کرد. چرا؟ چون فعل خداست. عظمت عالم دلالت دارد بر عظمت پروردگار، آیت عظمت پروردگار هست. هرچی این عالم حکیمانه تر باشد، دقیق تر باشد، سیری که خداوند در نظر گرفته که این سیر عالم سیر کنه به سمت اون هدف، هرچی این عظیم تر باشد، این بیشتر دلالت میکند به عظمت پروردگار. پس هر کس معرفتش به خداوند تبارک و تعالی بیشتر باشد، معرفتش به اسماء و صفات پروردگار بیشتر باشد، این غایتی که در نظر میگیرد عظیم‌تر است. مثل اینکه مثلا به ما بگن اگه ما این مطلب رو خوب بفهمیم، فرضاً جا بیفته در وجود ما، واقعاً بفهمیم، به ما بگن خب خدا شما رو برای چی آفریده؟ شما دیگه نمیگید برای اینکه من بهشتی بشم. میبینید بهش کوچکتر از اون غایته، بالاتر از این حرفاست. تا میره انسان به یه جایی که میبینه که غایت، انسان میخوره به تحیر، میگه قطعا از هر آنچه که من در نظر بگیرم به عنوان غایت که خدا مرا برای اون آفریده، بازم اون غایت بالاتره. چرا؟ چون خدا عظیمتره. خدا حتما در من، بگیم خودتو شناختی؟ میگه نه، من خودمو نشناختم. چرا؟ به خاطری که من انبار اسرار فعل خدا هستم. من انبار همین بدنم ها، حالا روحم و مراتب دیگه، همین بدن خودم رو من نمیتونم بشناسم. چرا؟ میگم به خاطر اینکه من بدن خودم رو اثر صنع دست خدا میبینم. خداوند اگر مرا آفریده، با این نظم آفریده، با این پیچیدگی آفریده، برای غایتی آفریده، اون غایت خیلی عظیم هست. متناسب با اون غایت بدن من خیلی عظیم هست، روح من خیلی عظیم هست، ارتباط مراتب وجودی من بسیار پیچیده و عظیم هست. شما دقت بکنید توی همین مقدمه، مثلا اگر کسی روی همین یه خورده فکر بکنه، حالا بنده که واقعیتش واقعا بدون تعارفش، نه علمشو دارم نه بیانی دارم که بخوام بیان کنم، هر دوشو اینطور هست، ولی واقعا اگر استادی بزرگی عالمی حکیمی بشینه همین قاعده رو برای ما توضیح بده در انسان جا بیفته، شما ببینید همین زندگی دنیوی ما چقدر تغییر خواهد کرد. نگاه ما وقتی عظمت پیدا کرد، عمق پیدا کرد، تمام رفتار ما عظمت پیدا خواهد کرد. ما برای نشستن خودمون هم ارزش قائل خواهیم شد، برای کفش پا کردن خودمون ارزش قائل خواهیم شد، برای اینکه در یک روزی ائمه فرمودن در این روز محاسن خودتو کوتاه کن، مثلا شارب‌های خودتو کوتاه کن، این تمام اینا عظمت پیدا میکنه. مثلا مطلب بدون عظمت وجود نداره. چرا؟ چون وقتی من خداوند را حکیم دانستم و میدانم خداوند مرا برای غایتی آفریده و اون غایت متناسب با عظمت پروردگار هست، به یک بیان دیگه همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، اینقدر اون غایت عظیم هست که خداوند 124 هزار پیغمبر میفرستد که بشر را تربیت بکند، تدبیر بکند، تنظیم بکند، سیاست به خرج بدهد. 124 هزار پیغمبر به اضافه اوصیای انبیا، یعنی بزرگان عالم، علماء حقیقی، حکماء حقیقی، افرادی که بسیار بسیار صاحب قیمت و ارزش هستند در پیشگاه خداوند. خداوند اونها رو فرستاده، حضرت آدمی فرستاده که این بشر رو تربیت بکنه برای رسیدن به اون غایت. پس اون غایت خیلی عظیمی که خدا براش پیغمبر میفرسته. خدا برای اینکه ما برسیم به اون غایت، انبیا، اوصیا، حجت‌های خودش، اسماء و صفات خودش را، مظاهر خودش را میفرستد تا یکی یکی بیان اینها مردم رو تربیت کنن، ولو کتک بخورن، تازیانه بخورن، دشنام بشنون، این همه متحمل مصائب و ابتلاعات بشون. مثل اینکه شما فرض بفرمایید پدر و مادر از وقت انعقاد نطفه فرزند، هم پدر هم مادر هر کدوم به یک شکلی، اینها دوچار مشکلات میشوند، مصائب گوناگون، تا این نطفه تبدیل به علقه بشود، به مزغه بشود، به عظام بشود، لحم بیاد، روح دمیده بشه در این بچه، تا این بچه در رحم مادر بزرگ بشه، تا به دنیا بیاد. از وقتی به دنیا میاد مشکلات دیگر، مصائب دیگر. این پدر و مادر اما خودشون رو چیکار میکنن؟ فدا میکنن. برای چی؟ برای اینکه این بچه از نقطه الف به نقطه با برسد، به اون غرضی، هدفی که مثلا در نظر داشتن اون پدر و مادر به اندازه عقل و حکمت خودشون. این بچه مثلا چی بشه؟ دانشمند بشه، مخترع بشود، عالم بشود، چنین بشود، هر هدفی که داشتن، مجتهد بشود، مجتهد عالم دین بشه، حکیم بشه، عارف بشه، حالا حافظ قرآن بشه، نمیدونم، هر هدفی که داشتن. پدر و مادر چقدر متحمل اذیت میشوند، متحمل مصائب میشوند، چقدر فداکاری میکنن، از خودگذشتگی میکنن، با بچه زبان بچگی میگیرند، با بچه رفتار بچگانه انجام میدهند، وقت میگذارند، از امور بالاتری میزنند برای آینده این بچه و و امثال اینجور امور. انبیا دقیقا همین کارو کردن. حضرت آدم صاحب 25 حرف از حروف اسم اعظم، شوخی نیست، همچین شخصیت عظیمی. بارها اساتید فرمودن، ما هم وقتایی که به حساب منبری بوده، جایی بوده، صحبتی بوده، فضا رفته به این طرف، گفتیم مخصوصا حضرت آدم و حوا بسیار بسیار عظمت دارن که اصلا جای مزاح و شوخی نداره. مخصوصا این دو بزرگوار، حضرت حوا از زنان برتر عالم هستن و حضرت آدم از انبیاء بسیار بزرگ، درسته جز اولو العزم نیستن اما صاحب مقامات بسیار عظیمی هستن، چون مبدأ عالم انسانی و مبدأ بشریت هستن، ابوالبشر اول هستند. حالا توضیحاتی که داره، خیلی خیلی شخصیت عظیم و شأنی هستن. لذا اگه قرآن کریم مطلبی مطرح فرموده یا روایت گاهی مطالبی مطرح فرمودن، زبان مطالبی که در ارتباط، همین جمله رو بگم ردشم، زبان قرآن و روایات در ارتباط با حضرت آدم و حوا زبان سریست، یه زبان خاصیست، یک نکات خاصی هست درش. حضرت آدم نمیدونم چه کار کرد و گناه کرد و نستجیر بالله و فریبش ابلیس و خورد و اینا، اصلا این کلمات جا نداره. بسیار بسیار گاهی آقایون، گاهی از این حرفا میزنیم، خداوند توفیقاتی از ما سلب میکنه که نمیفهمیم از کجا خوردیم، به یک پیغمبر خدا بی احترامی کردیم. شاید در زندگی ها برخوردید، گاهی انسان یه حرفی میزنه، دل یه نفری میشکنه، حرف بی جا میزنه، همچین برمیگرده تو زندگی آدم که چی؟ خیلی قشنگ برمیگرده چوب خدا صدا نداره، همچین محکم میخوره پس کله آدم، از 10 جا انسان ضرر میکنه که چرا اونجا این حرفو زدی. البته خداوند یعفو عن کثیر، از بسیارش میگذره، ولی گاهی دیگه قابل گذشت نیست. خداوند روی مؤمن، روی انسانهای مؤمن حساس است، بیش از انسانهای مؤمن روی انبیا و ائمه حساس است. حالا انبیا میگذرن، خداوند میگذره بسیاریشو، والله همه سرتاپای وجود ما بی احترامیه. شما ما حرم، بنده خودم عرض میکنم، ما حرم که مشرف نمیشیم، اصلا اولش تا آخرش بی احترامی به امام رضاست، اما نمیگیرن ما رو، ما رو اخذ نمیکنند. ادب، ادبی که یعنی تنبیه باشه، نمیکنند. والله این حرمی که ما میریم، زیارتی که ما میریم، روزه‌ای که ما میایم، از اول تا آخرش بی احترامیه، پر از بی ادبی است، ولی اینا رو نمیگیرن چون اونا بزرگن. اما یک وقتهای یک نحوه بیادبیهای از انسان صادر میشه، اونجا دیگه نه، اونجا چوب میزنن، عقاب میکنن. گاهی در مورد مخصوصا انبیای خدا این همه زحمات کشیدن، یعنی نهایت ببخشید پستی و بیوجدانیست که کسی در مورد انبیایی که این همه متحمل اذیت ها شدن برای اینکه بشر رو به جایی برسانن که این بشر قابلیت پیدا کنه پیغمبر اکرم تشریف بیارن و امیرالمومنین تشریف بیارن و اهل بیت، این همه زحمت کشیدن. حضرت نوح چقدر زحمت کشیدن، خیلی این عجیبه. ما الان در زمان خودمون گاهی دانشمندی رو میبینیم تو هر حوزه ای، تو هر حوزه، اصلا فیزیک، ریاضی، هندسه، شیمی، هرچی میبینیم، وقتی زندگی نامش رو میخونیم میبینیم این آقای پروفسور مثلا چقدر زحمت کشیده، از شبش، روزش، خوابش، بیداریش، زندگیش اینا زده، واقعا یک حال ستایش به انسان دست میده که انسان تشویقش کنه. هیچ وقت اسمش رو بی احترامی نمیبره، انسان ادب میکنه، احترام میکنه، میگه بالاخره این شخصیت ارزشمندیه، انسان دقیقی بوده، منظمی بوده، با پشتکاری بوده. بعد چطور در مورد انبیا با این همه زحمات و این همه عبادات و کارهایی که کردن که ما همه مدیون اونها هم به یک معنایی هستیم، چطور ممکنه در مورد اونها انسان زبانه با سخافت، یعنی سخیف، سطح پایین، انسان استخفاف، خدایی نکرده استهزا صحبت کنه؟ خب شما میبینید از همون ابتدا حضرت آدم مثل پدر و مادری که عرض کردیم، حضرت آدم، حضرت حوا، سایر انبیا، حضرت شیس، هبت الله، حضرت ادریس، حضرت سایر انبیا، چقدر آمدن با این مردم زبان بچگی به کار گرفتن تا اینها کم کم رشد کنن، طهارت گرفتن به اینها یاد دادن، ازاله موهای زائد به اینها یاد دادن، شستن دست و صورت به اینها یاد دادن، استفاده از آب، این آب چی هست، چطور با ازش استفاده کرد، به چه دردی میخوره، غذا درست کردن به اینها تعلیم دادن. چه کسی اول تو این عالم غذا پخته؟ اول چه کسی از آتش استفاده کرده؟ حضرت آدم. چه کسی از باد استفاده کرده؟ حضرت آدم. چه کسی زبان رو به مردم تعلیم داده که حرف بزنن؟ حضرت آدم. ابتداییات زن. چه کسی تعلیم داده به مردم که اینها عورت خودشون رو بپوشونن، نوع پوشش چطور باشه، نوع غذا خوردن چطور باشه، چطور بنشینن، چطور، و تمام این مسائل، گفتم طهارت بگیرن، کی تعلیم داد؟ حضرت آدم. ابتداییات، اولیات زندگی که بسیار سخته، بسیار سخته. شما به الان اصلا نگاه نکنید، اصلا قابل مقایسه نیست. مبدأ عالم انسانی با الان قابل مقایسه نیست اصلا. بعضی امور دیگه در انسان نهادینه شده، جا افتاده، ولی اون اول یکی یکی اینها تعلیم شده. بعد باز افرادی آمدن مثل قابیل، لعنت خدا و عذاب خدا بر او، و افرادی از همون اول هی تحریف ایجاد کردن، هی مشکل درست کردن، هی به شکل‌های گوناگون، باز انبیا هی تصحیح کردن، تکمیل کردن، عالم رو رشد دادن، تربیت کردن، درست شد؟ برای چی این همه انبیا زحمت کشیدن؟ علت چی بوده که انبیا این همه متحمل مصیبت ها شدن؟ برای اون غرضه، جانم فدای اون غرض، به خاطر اینکه معلوم میشه اون خیلی مهم هست که خدا انبیا فرستاده. حالا این غرض رو نمیخوام پیچیدش کنیم ها، اون غرض نهایتا لقاء جمال محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از ابتدا حرف آخر رو میزنیم تا بدونیم ما داریم در مورد چه غایتی صحبت میکنیم. اون غایت ظهور نور پیغمبر اکرم هست، حالا در هر عالمی به تناسب خودش با توضیحاتی که داره. یک غایتی است، یک غرضی است، اون غرض باید به تناسب عظمت خداوند عظیم باشد. حالا بعد میبینیم که ربط این مسائل به علائم ظهور و به غیبت امام است و به ظهور امام است چه چیز خواهد بود. اینا همه مرتبطه، هر کدوم از این ویژگی‌های اون غرض و غایت یک تناسبی داره با بحث علائم ظهور. عرض کردیم جلسه گذشته و جلسات قبل با خیلی موضوعات مرتبطه. ما داریم فعلا در ارتباط با بحث ظهور صحبت می‌کنیم. پس باید این غایت و غرض در شأن عظمت پروردگار باشد. خب حالا سوم، اینا مقدمات رو میگیم تا ببینیم که اون غرض و غایت چیست. اون غایت گفتیم به ذات خداوند نمیرسه، درسته؟ اون غایت خود خداوند هم نیست. اینا یک بحثیست، خود خدا نیست، یعنی قرار نیست خلق آفریده بشوند که در یک مسیری تربیت بشوند، رشد بکنند تا اینها به قولی مثلا تبدیل بشن به ذات خدا، اینا خدا بشن یا برن خدا را ببینند. خدا نه دیدنیست، نه یافتنیست، نه وجدان کردنیست، نه مخلوق با خدا یکی میشود، نه خدا با مخلوق یکی میشود. اون غایت ذات خدا نیست. حالا که ذات خدا نیست چی هست؟ بفرمایید. ویژگی بعدی مخلوق است. این نکته دیگه، این همه نکات کنار هم میاد پشت سر هم، چون سوم دیگه نداریم. پس غرضی است بسیار عظیم که به خدا نفعی ندارد، ضرری هم نمیرسد. این غایت خود خدا نیست، مخلوق خداست. حالا که مخلوق خداست و باید متناسب با عظمت شأن پروردگار باشد، وصف بعدی میاد، عنوان بعدی میاد، ویژگی بعدی میاد، باید پس اشرف مخلوقات باشد. باید این غایت، این غرض، این هدف باید از جمیع مخلوقات خدا به بی نهایت مرتبه بالاتر باشد. چرا؟ چون قرار تمام مخلوقات به سمت این حرکت کنند، قرار تمام مخلوقات آینه تجلی این حقیقت بشوند. این غرض خلقته. ما را آفریده اند که چی بشیم؟ ما بشیم ظهوری از اون غایت، ما متصل به اون غایت و هدف بشیم، اون هدف در ما بالفعل بشه، ایجاد بشه، اون هدف در ما فعال بشود. پس اون غایت باید از تمام مخلوقات افضل باشد و اشرف باشد. چرا؟ چون اگر مخلوقی باشد که این غایت از او بالاتر نباشد، اون مخلوق میشود بی غایت، دیگه غایت نداره اون مخلوق. خوب دقت بکنید، یک مخلوقی رو فرض بکنیم که خدا آفریده است، اما این مخلوق غایت نداره، هدف نداره، علت نداره. یعنی چی؟ یعنی سیر نداره. میشه چنین چیزی؟ نه. گفتیم اگه چنین چیزی باشه پس خدا حکیم نیست که. خدا حکیمه، چون حکیمه تمام مخلوقاتش به سمتی حرکت میکنن، غایتی دارد، هدفی دارد. چون غایت دارد، این غایت باید از خود این مخلوق افضل باشه یا نه؟ اگه افضل نباشه چی میشه؟ میشه حرکت سقوطی، حرکت پایین نزولی، میره پایین. در حالی که خداوند مخلوق رو نیافریده که ببرش پایین، که مخلوق آفریده که تربیت کنه بره چیکار؟ آقا بره بالا. حالا پس باید اشرف باشه. چقدر باید اشرف باشه؟ بی نهایت. چرا؟ به خاطر اینکه سیر این مخلوق بی نهایته، تمام نمیشه. هر چی این مخلوق بره جلو، باز به سمت غایت بعدی، هدف بعدی، هدف بعدی. پس این هدف باید انقدر عظیم باشه که این مخلوقات هر چی به سمتش برن جا داشته باشه. حالا این نکات شاید ظاهرش هم شاید ظاهرش ساده باشه، اما باطنش خیلی خیلی سنگینه، بسیار بسیار سنگینه، واقعا صعب مستصعبه. این جملاتیست گفته می شود، مطالبیه، کلماتیه، ولی خیلی اینا سنگینه. غایتی که ذات خدا نیست، مخلوق خداست و اشرف مخلوقات است، اما جمیع مخلوقات الی الابد به سمت او حرکت کنند، باز هم اون غایت جلوتر است، بالاتر است. الی الابد حرکت کنند به او نمیرسند. این هم دیگه یکی از مخلوقات است، یکی از ویژگی های این غایت است. یک ویژگی دیگه از غایت، چون میخوایم بحث رو این جلسه انشالله اگه بشیم ویژگی رو 10-12 تا رو بگیم، جلسه بعد وارد بحث بعد بشیم. یکی دیگه از ویژگی های اون غایت و غرض و هدف این هست که این غایتی که خداوند برای مخلوقات در نظر گرفته است، در وجود مخلوقات بالقوه هست، نه بالفعل. این یک ویژگیه، بالفعل نیست. اگه بالفعل باشه در ابتدای آفرینش این مخلوق به غایت رسید، تمام شد. پس این در کمون است، یعنی در درونش مخفیه، پنهانه. مثل این که مثلا فرض بفرمایید درخت در یک هسته، یک دانه در کمونشه، این هسته رو باید بکاری، آب بدی، کود بدی، مراقبت بکنی تا تبدیل بشود به درخت تا میوه بدهد. اون میوه در این هسته چی است؟ در کمون، در استعداد بالقوه است. عالم دین شدن، عارف شدن، حکیم شدن در همه ما چی است آقا؟ بالقوه است، بالفعل نیست. اگه بالفعل باشه که ما آفریده شدیم، مثلا میگم عارف باشیم، خب دیگه به سمت عارف شدن حرکت نمیکنم، عارف هستم دیگه، بریم آقا غایت بعدی دیگه، یک چیز دیگه که نیست. پس این غرض و غایت و هدف در ابتدا چی است آقا؟ بالقوه هست. چون بالقوه هست، چون در کمون هست، چون مخفی هست و بالفعل نیست، این ویژگی بعدیش اینه که باید قابل استخراج هم باشه. اگه ما بگیم مثلا ما در شما، مثال میزنم ها، مثلا در شما قرار داده شده که شما یک عارف خیلی عظیم و شأنی بشی، حکیمی بشی، بگیم خب حالا چیکار کنیم به سمتش بریم؟ بگیم هیچ راهی نیست، قابل استخراج، فقط قرار داده شده در شما، این کار حکیمانه نیست. یک آسانسوری درست کردیم برای که شما رو از طبقه اول به طبقه دهم ببره، درست شد؟ در کمون این قرار داده شد، در استعدادش هست، اما هیچ وقت اینو متصل به برق نمیتونی بکنی. خب این هیچ انرژی نمیتونی بهش بدی، باتری نمیتونی توش بذاری، مثلا نمیشود از این استفاده کرد، این به فعلیت نمیرسد. این میگن آقا تو آسانسور آوردی اینجا، این کارت حکیمانه نیست، بلکه بیعقلیه، بیشعوریه که چنین کاری، کسی چنین کاری بکنه. یعنی یک موجودی رو قرار بده، برای هدفی قرار بده، امکان اون هدف رو هم در این فرد قرار بده، اما وسیله استخراج و امکان استخراجش رو قرار نده. این نمیشه. پس حتماً باید مجموعه مخلوقات، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی، که برای غایت و غرض و هدفی آفریده شده اند، حتما باید این غایت در اونها اولا بالفعل نباشد، ثانیاً امکان استخراجش باشه، یعنی ممکن باشه که استخراجش بکنن، درست شد؟ حالا چه کسی استخراج کنه؟ ویژگی بعد اینه که باید بیرون از این مجموعه مخلوقات، باید کسی که در او این غایت بالفعل هست بیاد از اینا این غایت رو استخراج کنه، یعنی مکمل میخواهد، مربی میخواهد، معلم میخواهد. حتما اگر خداوند ما را بیافریند، ممکن باشد که ما عالم بشویم، امکان استخراج علم از درون ما به بیرون ما را هم مهیا کنند. بگه آقا سیستم شما طوری، شما میتونی عالم بشی. خب حالا چجوری عالم بشم؟ هیچ معلمی وجود نداره، وسیله بیرونی وجود نداره، سبب بیرونی وجود ندارد. این آب طوری آفریده شده است که میتوان از او برق استخراج کرد، درسته؟ امکانش درست است، امکان استخراجش هم است. چه کسی بیاد استخراج کنه؟ هیچ کس نیست علمش رو داشته باشه، هیچ کس نیست که بالاتر از آب و برق باشد، عالم به آب و برق و روابط اینها باشد تا بتواند از درون آب برق رو بیرون بکشد، هیچ کس نباشه، باز میشه غیر حکیمانه. پس باید خداوند تبارک و تعالی همیشه در همه عوالم، هر کجا که مخلوقی هست، باید معلمی باشد، باید حجتی باشد، اون اسمش حجته، الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. امام فرمود حجت باید قبل مخلوقات باشد، به همراه مخلوقات باشد، بعد مخلوقات هم باشد. چرا؟ به خاطر اینکه این حجت قرار هست اون محجوجین، یعنی اون افراد دیگر رو که اون غایت در اینها بالقوه هست، اون غرض در اینها بالقوه، اون حجت قرار اینها رو بیاد تکمیل کنه، اینها رو معلمی بکند، رشد بدهد، کمال بدهد، که اون غایت از درونشون بیاد بیرون دیگه. اگر ائمه علیهم السلام نباشن، علما، حکما، انبیا، اوصیای انبیا، اینها تربیت، اینا نباشن که با ما ارتباط بگیرن و به ما تعلیم بدن که آقا در شما یک گوهری قرار داده شده، مثلا این گوهر رو باید اینطور از خودت استخراج کنی. امیرالمومنین فرمود که خداوند چرا انبیا رو فرستاده؟ لیثیرو لهم دفائن العقول، عقلهایی در درون انسانها دفینه شده است، دفن شده. چه کسی دفن کرده؟ خدا. آیا می شود این عقل ها استخراج بشود، انسان تبدیل بشود به یک انسان عاقل؟ الان بنده عاقلم؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه عقل در درون من هست، اما بالفعل نیست. الان من عالمم نه، علم در درون من هست اما بالفعل نیست، لذا اسم علم بر من صادق نیست. اما امکان عالم شدن در من هست، امکان استخراجش هم هست. خب خداوند امیرالمومنین در نهج البلاغه است فرمود انبیا را خداوند فرستاد تا اینکه انبیا بیان اون عقل‌های دفن شده را لیثیرو، اثاره با سه نقطه یعنی استخراج، مثل که نفت رو از زمین استخراج میکنن بهش میگن اثاره، اثاره نفت، نفت رو میکشن بیرون، گاز از درون زمین میکشن بیرون. یا حتی اگر یک چیزی ناخالصی داره شما باید مثلا اینو جلا بدی، مثلا داغش کنی، حرارت بدی، چنین کنی، چنین کنی تا این تبدیل به یک ماده دیگه بشه، بهش میگن اساره. شیء رو تبدیل، اکسیر، علم شیمی اینا برای همینه، کیمیا، شیمی اینا برای همینه. یک شیء رو میتونه درونش یک موادی رو آزاد کنه، یک پتانسیل های انرژی درونش بکشه بیرون. چه کسی باید این کارو بکنه؟ یه فرد بیرونی که قدرتش از این شیء بیشتره، اسم او انبیاست، حجت های خداست. پس اون غایت و غرض و هدفی که خداوند ما را برای اون غایت و غرض آفریده است، اون غرض و غایت توسط چه کسانی از ما استخراج می شود؟ انبیا، حجت های خدا، کسانی که خود اون غایت و غرض به نسبه ما در اونها بالفعل است، نه به طور کاملا، ولی اونها هم به طور کامل نیست. حتی در ائمه علیهم السلام غایت خلقت، حتی در ائمه علیهم السلام به طور کامل و مطلق بالفعل نیست، هنوز جای رشد دارن اهل بیت، هنوز کمال پیدا میکنن. یا حسین ان لک فی الجنه درجات لن تنالها الا بالشهاده. ای حسین جان عالم فدای تو، برای تو در بهشت درجاتی است که نخواهی رسید مگر به شهادت، شهادت انجام میشه، این باعث میشه اون درجات برسی. و تقبل شفاعته و ارفع درجته، درجه او رو رفیع کن، میره بالاتر، درجه میره بالا. لذا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. منتها نکته در این هست که غایت و غرض در ائمه بالفعلتر هست از انبیا، در انبیا بالفعلتر هست از ما، لذا انبیا معلمه، ائمه معلم انبیا میشوند، انبیا معلم مردم میشوند تا مردم رو آماده کنند تا دو مرتبه خود ائمه بیان. برای همین اول ائمه علیهم السلام با ما مرتبط شدن یا نشدن؟ بگید نشدن. اول ائمه علیهم السلام با انبیا مرتبط شدن، نصوص روایات ها چندین روایت داریم، چندین روایت داریم، در بصایر الدرجات هست، در علل الشرایع شیخ صدوق هست، متعدد نقل شده که خداوند تبارک و تعالی روح پیغمبر اکرم و بلکه قبل از روح پیغمبر اکرم در عالم زر تینت، اون عالم ازله، پیغمبر اکرم را مبعوث کرد و ارسال کرد به سوی انبیا، انبیا را ائمه و پیغمبر اکرم دعوت کردند به خدا، اینها را موحد کردند، موحد خیلی قوی، عابد بسیار قوی، لذا اینها تونستن باز مردم رو بیان چیکار کنن؟ تکمیل کنن. حضرت آدم هر چه دارد با همه عظمت از محمد و آل محمد علیهم السلام دارد و همینطور جمیع انبیا، اینها شاگرد اولهای پیغمبر و اهل بیت پیغمبرند، اینها در عوالم گذشته تربیت شدند تا اینها میتوانند بیان در عالم دنیا بشر را آماده کنند، رشد بدن، به کمال برسانند، تا حدی که باز خود اهل بیت بیان، که حالا این حکمت هایی هم دارد، نمیشه اهل بیت نیان، اهل بیت هم باید بیان، یعنی اهل بیت باید در حقیقت عالم را آماده کنند برای ظهور خودشون. حالا اینو بعد یه وقتی انشالله بهش میپردازیم. باید خود 14 معصوم عالم را آماده بکنند برای ظهور خودشان، برای که خود اهل بیت ظهور کنند باید خودشون عالم آماده کنند. لذا دو مرحله دارن، یه مرحله قبل رجعت، یه مرحله بعد رجعت. در مرحله قبل رجعت اهل بیت میان عالم را آماده میکنند برای ظهور خودشون در عالم رجعت، منتها چون بشر در غایت بعد ابعد هست، در غایت بعد هست، خیلی دور هست، اول ائمه نمیان، اول انبیا رو میفرستن. بعد ابعد یعنی ابعد بعدها، دورترین دورها، درست شد؟ در غایتش هستن. بشر خیلی دوره، در دنیای دیگه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، جاهل محض به دنیا میاد، یعنی در نهایت پشت حجاب ها دیگه، علم هیچی نداری، علم در حد حیوان، حیوان خیلی اونم ضعیف، هم صدایی فقط میشه، می صدایی هست، صدای چی؟ هیچی نمیفهم. بچه یک پرده نوری از رنگی هست، یه چیزی همین، فقط چیزی میبینی، حجمی، حرکتی، هیچ تحلیلی نداره، هیچی نمیفهم. لذا انبیا باید بیان چه اتفاقی بیفته؟ آماده کنن بشر رو که پیغمبر و اهل بیت بیان و عالم رو آماده کنن برای ظهور خودشون. این خیلی مطلب عظیمی ها، یک سر، یک قاعده ای بود این مطلب خودش، یک نظام کلیه مطالب رو در ذهن انسان شکل میدهد. اینا قاعده هایی که شکل میده انسان رو، چارچوب ذهن انسان رو میبنده که انسان سیر کلی بدون چی هست. به خاطر همین پس اول ائمه علیهم السلام با سطوح پایین در ارتباط نشن، اول با انبیا در ارتباط شن، باز انبیا بقیه رو تربیت کردن. خب پس یکی از حکمت ها این بود که این باید استخراج بشود توسط معلم و مربی و مستکمل و مکمل، تکمیل کننده باید بشه. خب این حالا 9 تا 10 تا از این خصوصیات بیان شد، باز بقیهش انشالله باشه برای جلسات آینده اگه توفیق شد. خداوند تبارک و تعالی محبت ما، معرفت ما، ولایت ما به اهل بیت علیهم السلام رو روزافزون بفرماید و ثبات قدم و استقامت در مسیر اهل بیت علیهم السلام و توفیق مجاهدت و تلاش و جدیت در این مسیر نورانی را به همه ما کرامت بفرماید. شیاطین جن و انس را از همه ما انشاءالله دور بفرماید. در مسیر امام زمان و ائمه علیهم السلام تنبلی ها و غفلت ها و نسیان ها و بیتفاوتی ها و استخفاف ها را از وجود ما دور بفرماید. به عظمت پیغمبر اکرم، به عظمت سید الشهدا، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.